بان شنوند است. اینجا پخش شبکه فرهنگ، بشنوید برنامه نام‌آوران فرهنگ رو. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان، هنرمندان و پژوهشگران گرامی که برنامه ما رو در این سالها تعقیب کردید، همچنان که اطلاع دارید ما در هر برنامه سراغ یکی از افراد تاثیرگذار در رشته های مختلف به خصوص ادبیات و علوم انسانی میریم و سعی میکنیم که با زوایای متعددی از زندگی و آثار و دیدگاه های این عزیزان بیشتر آشنا بشیم از طریق گفتگوهای رو در رو. و امروز به مناسبت 8 بهمن ماه که مصادف است با 77 سالگرد تولد استاد دکتر قدم علی سرامی، بار دیگر خدمت ایشان رفتیم تا با ایشان یک گفتگوی متفاوتی در زمینه ادبیات کودک، مسائل مرتبط با ادبیات کودک انجام بدیم. ما در گذشته هم اگر یادتون باشه در خدمت جناب دکتر سرامی بودیم، هم در رابطه با زندگیشون صحبت کردیم به صورت مفصل، هم در مورد برخی از دیدگاهاشون به خصوص دیدگاهاشون در رابطه با شاهنامه، چون همچنان که اطلاع دارید جناب دکتر قدم علی سرامی خب وجوه متعددی دارن، اما یکی از در واقع پژوهش‌های خیلی مهمی که توسط ایشان در واقع تصنیف شد کتاب مهم از رنگ گل تا رنج خار هست که کتاب مفصلی هست در چارچوب مورفولوژی یا در واقع ریخشناسی شاهنامه فردوسی که در سال 1367 برای نخستین بار منتشر شد و برای زمان خودش کتابی بسیار با اهمیت محسوب می شد. هنوز هم کتاب مهمی هست، اما خب پژوهش ها و در واقع هنرهای جناب دکتر سرامی به این کتاب و در واقع به ادبیات کلاسیک و شاهنامه پژوهی محدود نمیشه. ایشان در زمینه های بسیار متعددی قلم فرسایی کردند و هنرورزی کردند. ایشان هم شاعر خوبی هستند. سالهاست که با شعرهای ایشان آشنا هستیم. ترانه سرای بسیار موفقی بودن در زمان خودشون که پیش از انقلاب که پس از انقلاب، که همه ما حداقل یعنی اکثر قشرهای مختلف جامعه با ترانه زیبای چشای تو آشنایی داریم، ترانه‌ای که سالها پیش توسط استاد حسن یوسف زمانی ساخته شد و برای نخستین بار توسط استاد نادر گلچین خوانده شد. همچنین میتوانم به در واقع روزنامه‌نگاری ایشان اشاره بکنم که پیش از انقلاب در روزنامه اطلاعات در بخش ادب و هنر فعالیت‌های گسترده‌ای داشتند، به خصوص گفتگوها و مقالات بسیار مفیدی رو ایشان نوشتن، گفتگوهای بسیار خوبی رو تدوین کردن. میتوانم به فعالیت‌های ایشان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره بکنم. ایشان به عنوان کارشناس فرهنگ و کارشناس اجتماعی در این مؤسسه مهم فعالیت داشتن و رئیس مرکز بررسی آثار کودکان و نوجوانان بودند و از اون زمان تا کنون آثار متعددی رو هم در رابطه با ادبیات کودک در واقع نوشتن. یعنی بخش عمده فعالیت‌های ایشان در زمینه ادبیات کودک و نوجوان بود. یکی از کتاب‌های مهمی که میتونم اشاره بکنم کتاب شیرین‌تر از پرواز بود که اتفاقا در سال 1367 تدوین شد، مدتی پیش از کتاب از رنگ گل تا رنج خار. و همچنین میتوانم به کتاب‌های دیگری اشاره بکنم در این زمینه، مثل کتاب قالیچه سلیمون، صاف و ساده مثل آب، عاشق جادوگر، سیمرغ و آفتاب و در واقع دانه هویج، حمومک رنگ‌ها و بسیاری کتاب‌های دیگر در زمینه ادبیات کودک. خب البته کتاب‌های دیگر هم ایشان دارن، مجموع مقالات گسترده‌ای دارن در زمینه ادبیات کلاً بزرگسال. در رابطه با ادبیات کودک هم مثلا میتوانم باز به 5 مقاله درباره ادبیات کودک اشاره بکنم که توسط نشر ترفند منتشر شده و پژوهش‌هایی که در رابطه با مولوی داشتن و بسیاری دیگر از شعرا و نویسندگان ایرانی و سخنرانی‌های بسیار زیادی که در داخل و خارج ایران داشتن. به هر حال ما پیش از همه سالگرد تولد استاد دکتر قدم‌علی سرامی رو که در واقع روز گذشته بود، چهارشنبه 8 بهمن، به خانواده گرامی ایشان تبریک میگیم و به خصوص به خانم مولیان سرامی، دختر کوچک ایشان که تولد ایشان هم درست در همین روز هست، در همین 8 بهمن ماه هست و امروز به ما در این گفتگو یاری رساندن خانم مولیان سرامی و همچنین به همسر گرامیشون و فرزندان دیگر، و پس از اون به جامعه فرهنگی ادبی هنری ایران این تولد ما تبریک میگیم. به دکتر قدم‌علی سرامی، ضمن تبریک مجدد به شما به خاطر سالگرد تولدتون، در واقع 77مین سالگرد تولدتون، به شما درود ویژه میفرستم.
درود میفرستم به همه شنوندگان برنامه نام‌آوران فرهنگ و به حضرت عالی که نهایت لطف و مرحمت رو نسبت به من داری. نمیدونم، ما خودمونو کوچیک همه میدونیم، کوچیک هر 8 میلیارد آدم و همه ذره های عالم، اما به هر حال شما لطف کردین از بابت اینکه تولد منو تبریک گفتین به خودم و خانوادم و همه دوستان فرهنگ و هنر و ادب. سپاسگزاری میکنم. مودم تو هم یه تشکری بکن.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی سپاسگزارم از اینکه به برکت حضور پدر به من هم شاد باش گفتی تولدم رو و ممنونم ازتون. تن درست و شاد باشید.
خب همچنان که اشاره کردیم جناب دکتر سرامی، امروز رو ما میخواییم بیشتر اختصاص بدیم به برخی از مسائل مرتبط با ادبیات کودک، ادبیات کودک و نوجوان، ولی بیشتر تمرکز میکنیم به ادبیات کودکان که شما در این زمینه خب صاحب دیدگاه های ویژه‌ای هستید و تألیفات متعددی دارید. یکی از نکاتی که شما بهش خیلی توجه کردید، من از طریق برخی از سخنرانیاتون دریافت کردم، این هستش که برخلاف اون دیدگاه مسلط و متعارف که ما فکر میکنیم بچه ها باید به بزرگترها نگاه کنند و از اونها بیاموزند، برخلاف این دیدگاه شما معتقدید که این بچه ها هستند، کودکان هستند که سرمشق ما بزرگان میتونن باشن. در واقع اینها سرمشق های ما هستند، ما باید به اونها نگاه کنیم و از آنها بیاموزیم. حداقل این هستش که این رابطه دو طرفه است. حالا شما تاکید بر این دارید که کودکان در این زمینه بیشتر میتوانند به ما مطالبی را بیاموزن، هم با رفتارشون، هم با گفتارشون و هم با کردارشون، چون انسانهای طبیعی تری هستند، هنوز آلوده به خیلی از مسائل خاص انسانی نشدن، به خصوص انسان این دوره مدرن که انسان در واقع انسانهای تکنولوژیک هستند و میشود گفتش که تکنولوژی ما رو بیش از اندازه از اون فضای طبیعی در واقع دور کرده. شما در جای دیگه هم اشاره کردید که کودکان عارفان راستین هستند، نه تنها موجودات طبیعی تری هستند، بلکه در کودکان ما میتوانیم بیابیم این عارفان راستین رو. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با این گونه مباحث نکاتی رو که صلاح میدونین در این زمینه بیان بفرمایید.
واقعا بیش از 60-70 سال این اعتقاد رو ترویج میکنن. بچه ها رو خدا به ما نداده که ما اونا رو تربیت کنیم. خب البته یه مقداری هم این واقعیت داره که ما هم تربیتشون میکنیم، اما اونا به ما داده شدن که ما یادمون بیاد زندگی یعنی چی، آدمیت یعنی چی. بچه ها موجوداتی هستند که بیشتر در حالت سکر به سر میبرن، بیشتر به یاری و میانجی ناخودآگاهشون زندگی میکنن. هنوز اون تفاوتی رو که ما بزرگسالا بین رؤیا و بیداری میذاریم هنوز برای اونا ایجاد نشده، هنوز حیوان اقتصادی نشدن، هنوز اسیر گذشته ها و آینده هاشون نشدن، هنوز با این سگانی عظیم، با رقص گهواره و موسیقی لالایی و شعر لالایی زندگی میکنن. به اعتقاد من این ستا هنر در همه جهان میشود پذیرفت که کاراترین هنرها رو جوان ما انسانها هستن. اونها واقعا چیزهایی به ما یاد میدن و یادآوری میکنن که گرانبهاترین دانستگی ها و توانستگی هاست. ما بچه ای رو که ناشاد باشه نمیبینیم. هرچه بچه ها کوچولوتر باشن ارمغان الهی رو بهتر دریافتن و قدرش رو بیشتر میدونن. خصوصا ما ایرونی ها که از زبان داریوش به یاد میارم که گفته اورامزدا شادی رو به عنوان ارمغان به انسان هدیه کرده. هیا اداشیاتیم آمرتی احیا. این شادی رو بچه ها با خودشون دارن. واقعا سعدی که میگه جهان پر سما است و مستی و شور، ولی که چه بیند در آینه کور. ما همون کورهایی هستیم که سعدی مورد انتقاد قرارمون میده. بچه ها موجوداتی هستن که جهان رو همه مستی و شور و شادی و رنگ و رنگی میبینن. اونها هستن که میفهمن چی بهشون هدیه شده. 7 سال دوره کودکی واقعا به اندازه یک دکترا این بچه ها میتونن به ما چیز یاد بدن. خصوصا که بزرگترین ویژگی انسانی رو که دائم و تغییر بودنه رو یادمون میدن. بچه ها هیچ روزشون مثل روز پیششون نیست، اما ما زندگی بهمون اینجوری تحمیل کرده که سالها مثل همون سالهای پیشیم، در حالی که حقیقت زندگی اینه که مثل جهان ما هم کارخانه تغییر باشیم. این که حافظ میگه القصه اعتماد مکن بر ثبات دهر که این کارخانه ایست که تغییر میکند، همینجوری که عقربه ساعت جاش عوض میشه، ما آدم هم روانشناسیمون دیگرگون میشه، وضع جسمانیمون دیگرگون میشه و بچه ها این دیگرگونی رو به ما نشون میدن، اعلام میکنن. شادی بچه ها شادی واقعی، غمشون هم اگه پیش بیاد غم واقعیه، ولی ما بسیاری از رفتارهامون نمایشیه. یکی از چیزایی که از بچه ها من یاد گرفتم اینه که همون جوری که هستی باش. این درد بزرگسالیه که ما انگاری خودمونو ناگزیر میبینیم که همیشه تعارفات و تملقات و تکلفات و ستایش های بیهوده بکنیم و واقعیت رو زیر پا بذاریم. واقعا بچه ها آموزگاران ما هستند و ما باید از اونا هنر بیاموزیم، دانش بیاموزیم. و اینی هم که گفتم کودکان عارفان راستین، این اسم یه تعریف منه که همراه با خانم دکتر مریم علایی اونو تعریف کردیم. واقعا همینجوره. بچه ها همه ویژگی ها رو که بعدن انسان بزرگسال به حقیقتشون میرسه دارن. اصلا بچه ها وحدت وجود رو با همه سلول هاشون میفهمن. بچه ها
تفاوتی بین نژادها و قومها و قبیله ها قائل نیستن. بچه ها نرومادگی و اختلاف جنسی و تبعیضات جنسی تو کارشون نیست. بچه ها زمان حال رو اونجوری عرض میذارن که مولانا گفت همش تو زمان چیه؟ حاله. گذشته فایده ای نداره. حالا بیتش من یادم نیمد، میگه که ای رفیق فکر فردا رو نکن، همش توی امروزه. یا مثلا مسائلی که سود و زیان این همه ارزش نداره، پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست، این یه درکیست که بچه ها با خودشون میارن. و خلاصه توی این کتاب اگر بخونین، من نشون دادم با خانم علایی با هم که بچه ها بسیار عارفتر هستن از بزرگترین و سرشناسترین عارفان جهان. اون عارف ها هم خودشونم واقعا اعتقاد دارن و الهام گرفتن همون پایه های عرفانیشون رو، بیسا و معاویر عرفانیشون رو از روزگار کودکیشون گرفتن. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. همه چیزاشون واقعا با عرفان چی؟ سازگاره. منتها اونا عرفان خالص هستن، بیشتر در ناخودآگاهیشون زیست میکنن و این گرفتاری های ما رو ندارن.
جناب دکتر سرامی، من در اینجا با توجه به مطالبی که مطرح کردید، اینکه کودکان به هر حال موجودات طبیعی تری هستند، عارف تر هستند، و به خصوص این نکته آخریتون که کودکان بیشتر با همان ناخودآگاه یا ناآگاه در واقع سر و کار دارن، این بخششون در واقع فعاله، برخلاف ما که اون بخش خودآگاهیمون فعاله، یعنی اون بخشی که به هر حال در ظاهر با منطق و تجزیه تحلیل در واقع و منفعت جویی توام هست. حالا از منظرهای مختلف میخوام بگم دیگه، چون که ما وقتی که خرد داریم، یعنی با آگاهیمون سر و کار داریم، ما افراد بزرگسال و به اصطلاح به بلوغ رسیدیم، به این مفهوم هستش که به هر حال حساب کتاب تو کارمون بیشتر هست، تجزیه تحلیل تو کارمون بیشتر هست، تشخیص سود و زیان یا همون منفعت جویی تو کارمون هست. اینا همه درست. حالا میخوام در این حال این پرسش رو با شما در میان بگذارم که نکات منفی که در کودکان وجود دارد چه چیزهایی هست از منظر شما. میخوام ضمن اینکه نکات مثبت رو ما تکیه میکنیم، اینکه به هر حال قبول کودکان شهودی تر هستن، غریزی تر هستن، حساب کتاب ندارن، در واقع در پی سود و زیان خیش نیستن و در واقع دروغ کمتر میگن، شادی بیشتر دارن، کنجکاوی بیشتر دارن در واقع و بسیاری از مسائل دیگر. اما میخوام در اینجا این سوال رو با شما مطرح بکنم که حالا نکات منفی که احیانا شما ملاحظه میکنید در کودکان چه چیزهایی هست، حالا نه فقط از زاویه دید بزرگسال، حتی از دید کودکان. شما به عنوان فردی که سالهاست در این زمینه کار کردید، در زمینه ادبیات کودک آثار متعددی دارید و به هر حال قطعاً یه نگاه بیرونی هم به قضیه دارید، دوست دارم در اینجا این سوال رو از شما بپرسم.
از نگاه عرفانی، خب شما میدونین که در عرفان ایرانی اسلامی جهان مخلوق احسنه، یعنی به بهترین صورت خودش آفریده شده. حتی همین ایرادایی هم که ما به بزرگسالی میگیریم، در یه نگاه کلیتر اینا هم سر جای خودشونن، اما میشه بهترشونم کرد. و ما نیتمون چیه؟ وجه مستحسن رو پیدا کردن. بچه ها به اندازه زندگیشون، به اندازه توانایی هایی که باش به دنیا اومدن هستن. من نقصانی در کار بچه ها نمیبینم. بچه ها فقط چون کوچک هستن، چون هنوز توانایی های بالقوه شون تبدیل به فعل نشده، دانش بالقوه شون تبدیل به دانش بالفعل نشده، به نظر ضعیف میرسن، ولی به هیچ وجه نقصانی ندارن، مگر ناقص الخلقه به دنیا بیان یا اون ایرادایی که دیگه هیچ ارتباطی به خود بچه نداره. برای بزرگسالا هم اونا هست. نه، از دیدگاه من نه، اصلا قابل اتباعن. ما میتونیم اونا رو مقتدای خودمون قرار بدیم.
در میانه صحبتاتون جناب دکتر سرامی اشاره کردید به دو سنت مهم که در رشد جسمی و روانی کودکان تأثیر بسزایی دارن. یکی سنت گهواره است. خود گهواره که نقش بسیار مهمی داشته در تربیت جسمی و روانی کودکان که البته مدت هاست گویی که دارد فراموش میشه، و دیگری سنت لالایی ها هست. لالایی هایی که در مناطق گوناگون از جمله در ایران خوانده میشه، هم به لحاظ ترانش، ترانه هایی که به لالایی خوانده میشه، و هم ملودی ها، نغمه های این لالایی ها که از هر دو حیث حائز اهمیت هستند. دوستان شما به عنوان یک پژوهشگر حوزه ادبیات کودک در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید، در رابطه با تأثیر عظیم سنت گهواره و سنت لالایی خانی در رشد و پرورش فیزیکی و روانی کودکان و اینکه اینها چگونه تأثیرات خودشون رو میگذارن، تأثیرات مثبت خودشون رو در سالیان متعدد زندگی کودکان باقی خواهند گذاشت.
این لالایی و گهواره واقعاً سنت‌هایی بودند که نباید ترک می‌شدن از دیدگاه من. من یادم میاد یه سخنرانی در ایالات متحده کردم، 90 دقیقه هم طول کشید، با عنوان حکمت چوبین، منظورم گهواره بود. واقعاً گهواره ادامه مفصل بین مادر و فرزنده، مثل روزگار جنینی. در روزگار جنینی اون ریسمانی که مادر رو به فرزند متصل می کرد خب بیولوژیک بود، همون جفت بود، اما در اوائل کار تا یکی دو سال لازم می دیدن که این ریسمان به صورت یه نخ بین مادر و فرزند برقرار باشه و این ارتباط تداعی کننده همون روزگار جنینی بود. بعد آموزه هایی که گهواره داشت آموزه های اساسی بود، یکی این که تمام جا به جایی های عالم جا به جایی های چنبرینه، جا به جایی های منحنیه، چرخیه، واقعا حکمتی داره که تمام اجرام کیهانی دور کانون هاشون میچرخن دایره وار. این یه چیز علکی نیست، همه کنش ها و واکنش هایی که در عالم میبینیم معنی دارن و ما آدم ها با استفاده از گهواره در حقیقت بچه رو تبدیل کردیم به یه عنصر کیهانی، به یه عنصر سپهری. بعد این گهواره با چهار پایه متکی به زمین بود، اما بچه توش میخوابید و روش به افلاک بود، از خاک تا افلاک در یه گهواره در کار بود. بعد این گهواره همراه با لالایی های مادر میشد. لالایی ها هم چی؟ کنش های خودش رو داشتن. لالایی هم در واقع یه تئاتر، چون شکل اون جایگاه یه حساب خود گهواره مثل صحنه تئاتر، مادر و فرزندم مثل قهرمانان این تئاتر، و بعد کنار این تئاتر شعر و ادبیات، همون کلماتی که توی لالایی به کار میره، کنار این تئاتر و ادبیات موسیقی، هم ملودی که روش سوار میشد، و کلیتاً چون بچه هم حرکت میکرد و مادرم به گونه ای حرکت میکرد و این چهار هنر ترکیب میشدن با هم برای بچه، و یکی دو سال این ادامه پیدا میکرد و یادش میداد که معنی برق و باد است این جهان و فسوس یعنی چی، یادش میداد که جهان کل این کائنات یه بازی بزرگه، یه تئاتر بزرگه. من اعتقاد دارم که این سنت ها بر اساس واقعیت های کودکی و بر اساس واقعیت ارتباط بین مادر و فرزند تدبیر شده و ارتباط مادر فرزند رو تکمیل می کرد. ناپلئون بناپارت رو همه تو می شناسیم، یه جمله معروف داره که مادرها با یه دستشون گهواره رو، گهواره بچه رو میبرن و میارن تکون میدن و با دست دیگرشون جهان رو. این یه حقیقتی بود، اما الان وقتی گهواره ها رو تکون ندن مادرها، اون دست دیگرشون هم بیکار میشه. من اعتقاد دارم که باید برگردیم به این سنت ها، هم زیبا هستن، هم آشنا کننده با هنر و فرهنگ ملیمون میتونن باشن، و هم تداوم اینها به یه گونه اتصال با گذشته و یه به حساب راهگشایی برای آینده ما خواهد بود. و حقیقتاً اینه که ما باید هر دوی اینها رو احیا کنیم. من درباره لالایی هم یه مقاله تفصیلی دارم با عنوان جستاری در لالایی های ایران و جهان و تحقیقاتی هم تو اونجا پیشنهاد کردم به محققان که انجام بدن و اطمینان دارم که اگر این کار رو بکنیم آینده مملکتمون، آینده بچه هامون و آینده خدامون رو به راه‌تر خواهد بود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر قدم علی سرامی، از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی و از متخصصان ادبیات کودکان. جناب دکتر سرامی، شما به عنوان یک پژوهشگر پیشکسوت، پژوهشگر در واقع با سابقه در حیطه ادبیات کودک و نوجوان، حالا به خصوص ادبیات کودک، که کتاب‌های فراوانی رو نوشتید در این حیطه، دوست داشتم این پرسش رو در اینجا با شما مطرح کنم که به نظر شما برای انتشار آثاری در زمینه کودکان، حالا چه در حیطه نوشتاری و چه در حیطه شفاهی، کارهایی که حالا به صورت صوتی برای کودکان منتشر میشه، عناصر فرمی و شکلی مؤثرترن یا عناصر محتوایی، و در واقع ترکیب اینها به نظر شما باید به چه صورتی باشه تا برای کودکان هم آموزنده و هم جذاب باشن؟ این فکر میکنم یکی از نکاتی هستش که در تهیه و تدوین آثار مرتبط با کودکان بسیار حائز اهمیت هست. اینکه اصلا حالا صرف نظر از این مسئله، زبانی که مثلا در نوشتار یا در گفتار ما میخواییم برای کودکان تدوین کنیم، تصنیف کنیم، چه زبانی باید باشه؟ یا زبان خیلی محاوره‌ای باید باشه؟ زبان خیلی به اصطلاح متناسب با همسن و سال اونها باشه؟ یا اینکه فکر میکنید باید درجاتی از در واقع اون حالت زبان نوشتاری خاص بزرگسالان هم و نحوه گفتار در واقع دنیای بزرگسالان هم در اونها لحاظ شده باشه؟
خب این دو تا سوال شد تا آخر. سوال اول این است که عناصر فرمی و عناصر محتوایی کدومشون رو بچه‌ها اثرشون بیشتره؟ من نوشتم و در سخنرانیام هم زیاد این نکته رو تذکر دادم به دوستان که بچه‌ها بیش از اون چی که از محتوای ادبیات و هنر برخورداری دارن، از فرم هنر و ادبیات برخوردارن. و اینو به طور کلی بگم، در دوران باستان که آدمای باسواد خیلی کم بودن، حال استثناء داشتن، همه آدم‌ها از عناصر فرمی هنر لذت می‌بردن و به حساب توشون یه دانشی ذخیره می‌شد. ببینین، هیچ کسی در عالم از موسیقی معانی مشخص و قطعی دریافت نمی‌کنه، اما همه کره زمین عاشق چین موسیقی هن، هر نژادی که باشه. با چیه موسیقی حال میکنن؟ با شکلش، یعنی ریتم زندگی اونا رو منظم میکنه. این کم بازدهی نیست. ما وقتی شعر رو برای بچه ها میخونیم، اونا از ریتم بهترین بهره ها رو میبرن، از قافیه بهترین بهره ها رو میبرن. بهره ریتم اینه که زندگیشون رو موزون میکنه، میفهمن در همه اجزای این عالم یه ریتمی باید وجود داشته باشه تو زندگی خودشونم. قافیه کار کردش چیه؟ من یه مقاله دارم با آقای رسولزاده، دکتر رسولزاده، نمیشتم درباره این که قافیه جامع ازداده. قافیه درست میشه از یک صداهایی که از دو جزء